أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداي متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيته وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم.
در مالی که بین دو یا چند نفر به صورت مشترک هست، هر کسی حتی خود شرکا هم بخواهند در این مال تصرف کنند، هر تصرفی که بخواهند بکنند باید به اون نوع از تصرف همه شرکا راضی باشند. نمیتوانند بگویند که مثلا من در سهم خودم فقط تصرف میکنم. این سخن از نظر شرعی موجه نیست. مثلا فرض کنید که اگر دو تخت قالی از پدری به ارث رسیده به دو تا برادر و معلومه که وقتی اینها میان تقسیم بکنن، این فرش مال این برادر میشه، اون فرش هم مال اون برادر، ولی هنوز چنین توافقی نکردن، نمیتواند یکی از این دو برادر در یکی از این فرش ها تصرف کنه در حالی که اطمینان ندارد که برادرش در این نوع تصرفی که الان داره میکنه راضیه، اگرچه بیش از سهم خودش هم تصرف نمیکنه. چرا؟ چون در هر تار و پود این فرش هر دو شریکه. همینطور در مالی که مورد تعلق خمس واقع می شود و سال خمسی سر می رسد، این بدین معناست که در پایان سال این مال 4/5 مال مالکه، 1/5 مال اونیست، 1/5 مشاع از این مال ملک امام زمان علیه السلام و سادات فقیره. پایان سال خمسی هم به این معناست که شرکای این فردی که 4/5 رو مالکه تا اینجا راضی بودند که این فرد در این مال تصرف کند، از اینجا به بعد دیگه این شرکا راضی نیستند. معنای سال خمسی اینه، یه نوع ارفاقه، لذا کسی میتواند زودتر از سال خمسی بپردازه خمسشو، مشکلی نداره، بلکه فرمودن مستحبم هست که انسان مالی که از دیگری نزدش هست او رو زودتر پرداخت کنه. اما به سال خمسی که برسه دیگه این جواز تصرف وجود ندارد، بنابراین هر نوع تصرفی در این مال که یکی از اون تصرفات نگهداریشه بدون اینکه بخواد مصرف خاصی بکنه، همین که نگه میداره، این یک نوع تصرفه و جایز نیست، لحظه به لحظش غصبه و معصیته و باید هر چه زودتر این مال رو به صاحبش برساند. بله، اگر مالی است که قابل جدا کردن نیست، پایان سال خمسی مثلا این فرش رو نمیشه یه پنجمشو برید و داد برای خمس، این کار ضایع کردن خود خمس هم هست گذشته از اون 4/5. الان که این مال به صورت یک پارچه هست، تو این مال نمیتواند تصرف کنه، ولی میتونه این مال رو بگذاره در معرض فروش که به قیمت عادلانه فروش بره و 1/5 رو بپردازه. این تأخیر مانعی نداره، ولی تو این فاصله نمیتونه از این فرش استفاده دیگری بکنه، مثلا روش بنشینه، نماز بخونه، غذا بخوره، دیگه رو این فرش این تصرفات رو مجاز نیست انجام بده، چون شریک او دیگه این تصرفات رو نمیخواد و اجازه نمیده. اگر کسی بخواهد در مثل چنین مالی تصرف بکند، در اینجا لازمه که به فقیهی که از او تقلید باید بکنه مراجعه کنه، یا به نماینده او، و معادل خمس این فرش رو به او بپردازد، ولو به دلیل اینکه ندارد و نمیتونه الان همش رو رد بکنه، اون شخص همون مبلغ رو به ایشون قرض میده. این کار رو اسمشو میذارن دستگردان. این کار رو باید انجام بده تا بتواند در این فرش تصرفی بکنه. اگه فقط نگه میداره برای اینکه بفروشه، اونجا اجازه نمیخواد، دستگردانم نمیخواد. اما اگر میخواد این فرش رو ازش استفاده کنه، بذارین به نزد زیر پاش، اگر این چنینه، در اینجا لازمه که خمس این فرش رو یه جوری از تو این فرش بیاره بیرون. چجوری؟ راهش اینه که مثلا این فرش 5 میلیون تومان ارزش داره، معادل 1 میلیون تومان رو باید بده. حالا الان 100,000 تومان داره، این 100,000 تومان میره میده به فقیه، او به دلیل اینکه این نداره واقعا، اگه داشته باشه این کار لغو میشه، فایده‌ای برای او نداره. او فقیه یا نماینده او این 100,000 تومان رو میگیره و به این بنده خدا به دلیل اینکه نداره از باب ضرورت قرض میده. او وقتی این 100,000 تومان رو گرفت، باز این رو به عنوان خمس میپردازه، او مجددن بهش قرض میده. این کار خارجن هم باید انجام بشه و عزیزان باید بدونن که این کار با چک اگه انجام بشه بیفایده است، خود پول نقد باید باشه. این نکته ایست که بعضی ها نمیدونن و دستگردوناشون باطل میشه. باید پول نقد باشه، پول رو خارجن هم باید بدن و بگیرن. این کار شرعن لازمه. این 100,000 تومان 10 بار که تو دست بچرخه، خمس از تو این فرش میاد بیرون. اما این به این شرط میاد بیرون که فرد اولا نداشته باشه بده، ثانیا این بدهیشو قصد جدی دادن در آینده نسبت بهش داشته باشه و ثالثا بپردازه او رو. اگر هیچ یک از این، اگر اینها هیچ کدامش نباشه، در این صورت اون دستگردون میشه لغو و بیفایده و تصرف در اون مال جایز نخواهد بود. این یک مسئله در مورد مال مشترک. فردا اگر عمری و توفیقی باشه یه ادامه این مسئله داره که اگر خدا بخواد خدمت شما عزیزان و سروران به عرض خواهم رسوند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. روز تاسوعای حضرت سید الشهدا علیه السلام و روزی است که نقل شده است که امام صادق علیه السلام میگریستند و میفرمودند هذا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام. امروز روزی است که حلقه محاصره جدم حسین علیه السلام تکمیل شد. آل زیاد و آل مروان و بنی امیه از این که توانستن از همه جهات جدم حسین علیه السلام رو در محاصره بگیرند و دیگر امکان ورود و اضافه شدن کسی به لشکر حضرت نبود، از این خوشحال شد. در مورد قمر منیر بنی هاشم علیه السلام که امروز هر کجا که شما بروید از این مملکت، در سر هر کوی و برزنی که مجلس عزایی بپاست، نام مقدس این بزرگوار می رود. جمله ایست از امام صادق علیه السلام در وصف اون حضرت که فرمود کان امن العباس صلب الایمان نافذ البصیره. عموی ما عباس سلام الله علیه ایمان خیلی استواری داشت، محکم و سفت و بصیرتی بسیار عمیق و نافذ داشت. این نکته رو ما خوب بهش توجه کنیم که از آثاری که می تواند این توسلات و این عزاداری ها در ما پدید بیاره اینه که گامی به این خصوصیات این بزرگواران برداری، زمینش رو داره. البته ما هیچ وقت هیچ کاری رو سراغ نداریم، اگه کسی سراغ داره بیان کنه، من هیچ سراغ ندارم کاری رو که در دین بتوانیم انجام بدیم که در آینده بیمه بشیم نسبت به امتحاناتی که خدا از ما میکنه و بگیم دیگه ما 100% در این امتحانات موفق خواهیم بود. در برابر شیطان حتما ما پیروز میشیم. بالاخره ما تا وقتی زنده ایم و تا وقتی که قدرت و اختیار رو خدا به ما مرحمت فرموده، ما در بوته آزمایش میچبد از اوج ایمان به قعر چاه کفر و زلالت کسی سقوط کنه. برعکسش هم ممکنه کسی از اون پایین ترین نقطه ها به اوج ایمان برسه. مثال این دومش حر ابن یزید ریاحیه که از بدترین نقطه به بهترین جا رسید. از اون طرفش هم مواردی بوده که در تاریخ هست، قرآنم به بعضی از مواردش اشاره میکنه که بعضی از آدم ها بودن که ما آیاتمون رو بهشون دادیم، آتیناه و آیاتنا فانسلخ منها، کلن از اینا جدا شد و اخلد الى الارض و تبع هواه. به جای این که به سمت بالا بره یه دفعه سقوط کرد، دنبال هوای نفسش رفت و در چاه زلالت افتاد. ما کاری رو نداریم. این یه نکته است. بعضی از افراد به دلیل اینکه به این نکته توجه ندارند، در سیستم ها و روش هایی که در تربیت هست میان و اشتباه میکنن. ما هیچ سیستم تربیتی رو نداریم که خلاصه افراد حتما و به قسم جلاله بشود اونها رو بگیم دیگه 100% آدمای درست و حسابی میشن. نداریم یه چیزی رو. و همین نکته باید موجب نگرانی درباره خودمون بشه لااقل، که اگر ما توی روش خیلی خوبی هم تربیت شدیم بار اومدیم، هرگز نشان این نیست که ما در آینده یه وضعیت بیمه شده ای داریم. ما تو همین شهر تهران داریم یه کسی که الان جزء دشمنان امام زمان علیه السلامه و بعضی که او رو میشناسن میگن وقتی که او در باره امام زمان صحبت میکنه بغض و کینه از چهره او و رفتار او مشهوده. همین شخص کتابی در دفاع از امام زمان علیه السلام در دوره جوانیش نوشته و چاپ شده و هست. اون اونجا، اینم اینجا، می شود این چنین بشه. و من نمیگم این عاقبتش چطور خواهد شد، شاید خدا لطفی کنه و قصه برعکس هم بشه، می شود، امکانش هست. لذا اگر جایی توصیه می شود، گفته می شود که آقا شما بدونید که فرض بفرمایید اگر فرزندانتون و شاگردانتون و مردم رو به مثلا زیارت امام حسین تشویق کنید، اینها به ایمان و تقوا نزدیک میشن، نباید بیان بگیم که خب این نمونه ها رفتن و این کارا رو انجام دادن با ایمان نشدن. زمینه شو فراهم میکنه، کما اینکه توصیه ها، مواعظ الهی، روش های مختلف تربیتی که به کار میره، هیچ کدوم از اونا نتیجه 100% هیچ جا نداده. هیچ جا ما بالاتر از انبیا و ائمه علیهم السلام نبوده و نیستیم. این همه زحمت کشید پیغمبر خدا، چقدر فایده کرد؟ روش تربیتی پیغمبر اشتباه بود، نقصی داشت، کاستی در او وجود داشت. این چنین نیست، اصولا این چنینه. وقتی که با انسان شما طرف باشی در تربیت، هیچ روشی که بخواد میگیم 100% نتیجه بده در اختیار شما نیست. خدای متعال بخواد یک کاری بکنه بحث دیگری است. لذا این نکته را نباید ما از ذهنمون دور کنیم و ازش غافل بشیم، وقت بعد بیایم به ایرادگیری به روش‌های مختلف که در آیات و روایات توصیه شده به اینها خورده بگیریم و یه جوری اظهار نظر کنیم. واقعا یکی از چیزهایی که ایمان افراد رو تقویت می کند و می تواند بکند، به شرطی که شخص اختیاراً بدلش رو نزنه، اختیاراً زمینش رو از بین نبره، با انتخاب خودش از تأثیری که این داره جلوگیری نکنه. یکی از اون چیزها همین عزاداری هاست. ما روایات فراوانی داریم، در زیارت جامع هم هست، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا، طیبا لخلقنا هم خوندن، و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خدا همین که ما بر شما درود میفرستیم، اینو به همراه ولایت شما برای ما، این چهار اثر رو برش بار کرده. خدا این کاری کرده به امام هادی علیه السلام که نمیشه اشکال گرفت. اون حضرت حجت خداست، داره بیان میکنه این حضرت. و ضمن این که ما اظهار ارادت میکنیم توسط این فقرات به امام معصومی که به زیارتش مشرف میشیم، در این حال یه چیزی هم اینجا فرا میگیریم. فرمود با این چار، با این دو کار، یکی ولایت بر اونها و یکی هم صلوات و درود بر اونها. یه صلوات محبت کنیم. خدا این رو منشأ طیب خلق ما، بلکه طیب خلق ما قرار داده. خوش اخلاق میشیم، طیب خلق یا طیب خلق، هر دوش درسته. و طهارتا لانفسنا، ما پاک میشیم. خدا اینو منشأ طهارت ما قرار داده، تزکیه میکنه ما رو، تزکیه میکنه و گذشته ما رو جبران میکنه. این اثر رو داره. البته اگه کسی این کارا رو انجام میده، بعد میره یه جوری دیگه ای رفتار میکنه، خب تقصیر خودشه. میگن آقا این دارو داروییست که درمان قطعی فلان بیماریه. درست های دکتر؟ بعضی از این داروها اینطوری شما میگین به ما، درمان قطعیه. این معنیش چیه؟ معنیش این نیست که طرف این دارو رو هر جوری که خورد، بعدم هر کاری که کرد، هر نوع رفتاری که کرد، حتما این دارو دیگه تأثیر میکنه. بنا نیست معجزه کنه. این دارو تأثیر میکنه، خب شما بذارت اثرش رو بکنه دیگه. این دارو اثرش رو میکنه، اگر بیفته تو اون مسیری که باید، حالا میره جلو. این دارو منتها اون اثر رو انجام میده. شما جادهش رو عوض نکن، میره میرسه به اون نتیجه، بیماری درمان میشه. ما درست نمیفهمیم بعضی از روایات رو، ما درست معنا نمیکنیم، بعد میفتیم به اظهار نظرهای خلاف آنچه که در روایات و آیات به ما توصیه میکنن. ما هستیم و این روشی که به ما گفتن. یکی از چیزایی که ایمان رو در ما تقویت میکنه، به صلابت ایمان ما رو نزدیک میکنه، یکی از اون چیزها همین اظهار محبت‌های زبانی عملی به شکلای مختلف. جدن این چنینه. هل الدین الا الحب رو مگه برای کی گفتن؟ کجا گفتن؟ چیزی هم که درش اظهار محبت باشه، او از دینه. این جمله حالت تواتر داره از ائمه، یعنی اونقدر نقل شده این مضمون که احتمال اینکه کسی این سخن رو به دروغ به ائمه علیهم السلام بسته باشه احتمالش نمیره. البته باز عرض میکنم این اظهار محبتها و این رفتارها هیچ وقت و هیچگاه نتیجه 100% ما نمیتونیم نسبت بهش انتظار داشته باشیم، نه در خودمون نه در دیگری. ولی اگر کسی جلوشو نگیره خیلی مؤثره. این خیلی مؤثره، خدا اینو مؤثر قرار داده. توجه کردین؟ خدا اینو خیلی مؤثر قرار داده. این نکته ایست که عرض کردم. انشالله اگر عمری و توفیقی باشه و فردا هم ایجاد تستی بکنم، این بحث رو یه تکمله براش داشته باشم، اگر خدای متعال تقدیر بفرماید. اما روز قمر بنی هاشم علیه السلام و روزیست که همه به حال التجا به در خانه اون بزرگوار میروند و اون بزرگوارم خیلی بزرگوار، خیلی عنایت زیادی داره به کسانی که به او توجه میکنند. گفتن یکی از بزرگان در عالم بیداری یا مکاشفه‌ای یا در عالم رؤیا به محضر مقدس امام زمان علیه السلام مشرف شد. دید پیش روی حضرت نامه های زیادی است. حضرت دونه دونه این نامه ها رو بر می دارن، مطالعه می کنن و کناری می گذارن. دید بعضی از این نامه ها رو که حضرت بر می دارن، تا نگاهشون به این نامه می افته میبوسند، به چشمان خودشون میکشند و بعد مطالعه میکنند، دو کنار میگذارند. پرسید که ابن رسول الله چیه این برنامه؟ نامه ها چیه؟ فرموده بود که مردم برای حوائج مختلفی که دارن در گوشه و کنار عالم به امامزاده های مختلفی متوسل میشن. اون امامزاده ها میدونن که گره از کار هیچ کس باز نمیشه و خدا مشکل هیچ کس رو در این زمان حل نمیکنه مگه من ولی خدا، من حجت این زمان امضا کنم. لذا اونا این حوائج رو نامه می نویسند به من و من باید این نامه ها رو امضا کنم تا خدا حوائج رو بده. پرسید چرا بعضی از این نامه ها رو شما می بوسید؟ فهمون داخل اینا نامه هایی است که عمویم قمر بنی هاشم به من نوشت. این نامه ها حسابش مجزاست. خب ما امروز اومدیم به قمر بنی هاشم متوسل شد، حوائج زیادی در نظر شماست، در رأس اونها رفع غم و غصه و فرج ولی عصر علیه السلام. یه نامم قمر بنی هاشم انشاءالله امروز برای ما بنویسه به محضر امام زمان. انشاءالله اون بزرگوار لطف و عنایت به ما خواهد فرمود. در عراق عشیرند عراقی ها. یه عشیره است به نام آل کبه که در کربلا و حوالی کربلا ساکنند. یکی از بزرگان این قبیله خدا فقط بهش یه پسری داده بود و این پسر مبتلا شد به بیماری حسبه. هرچه درمان کردن فایده ای نکرد، افتاد به حال احتضار، بلکه دیگه کارش تمام شد، حتی فک این پسر رو بستند و چشمانش رو پارچه کشیدن روی او، ولی مادر راضی نشد. مادر گفت من این بچه رو میخوام، من همین یه بچه رو دارم، من این بچه رو میخوام. پدر با حال پریشان توی حیات خونه راه میرفت، گریه میکرد، ولی مادر فهمید کجا بره، عبا سرش کرد و رفت حرم قمر بنی هاشم. به کلیددار گفت من امشب میخوام تو حرم بمونم. اول قبول نکرد، بعد که اصرار کرد و خودش معرفی کرد گفت بمان. همون شب یکی از شاگردان مرحوم صاحب جواهر وارد کربلا شد. میگه من از هیچ جا خبر نداشتم، یه وقت آمدم کربلا، شب بود و در حرم بسته بود، گفتم میخوابیم فردا صبح بریم حرم. خوابیدم خودم تو حرم سید الشهدا علیه السلام یافتم. حرم مملو و از ملائکه و فرشتگان، دو تا تخت بالا سر امام حسین علیه السلام گذاشتن، روی یک تخت وجود مقدس رسول خدا، روی تخت دیگه امیر المؤمنین نشستن. یه وقت یه ملکی آمد و به پیغمبر خدا عرض کرد که یا رسول الله، مادر اون جوان از آل کبه به عباس علیه السلام متوسل شده، ایشون از شما میخواد که شما دعا کنید شفا پیدا کنه این بچه. پیغمبر خدا هم دست به دعا برداشت و مقداری دعا کرد، ولی بعد از چند لحظه رو کرد به او، به این ملک فرمود خدا تقدیر کرده که این بچه دیگه عمرش به پایان برسه، فایده ای نداره. رفت این ملک، ملک بعدی آمد عرض کرد یا رسول الله، عباس عرض میکنه خدمت شما این مادر دست از من بر نمیداره، شما دعا کنید، مجددا دعا کنید.
باز دست به دعا برداشت، فرمود خدا تقدیر کرده دیگه، باید راضی بود به تقدیر خدا. این شاگرد صاحب جواهر میگه من یه دفعه تو عالم رؤیا دیدم حرم ملائکه به جنبش آمدن. چه شده؟ یه وقت دیدم که دارن کناری میرن به احترام قمر بنی هاشم، او وارد حرم شد. عرض سلام کرد به محضر رسول خدا و پدرش امیرالمومنین. عرضه داشت یا رسول الله، این مادر من رها نمی کنه، یا یه جوری شما از خدا این جوان رو بگیرید یا دعا کنید این لقب بابل هوایج رو خدا از من بردار. به اینجا که رسید پیغمبر خدا به امیر المؤمنین فرمود علی جان من دعا میکنم تو هم دعا کن. دعا کردن. لحظاتی گذشت، ملکی آمد یا رسول الله حقت سلام میرسالت، میفرمد ما جوان این مادر رو بهش برگردوندیم، لقب بابل هوایجی رو نبازم. السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. وارد شریعه فرات شد، مش رو پر از آب کرد، دست زیر آب برد تا بالا آورد، فذکر آتش الحسین، بیاد آتش تشنگی برادر افتاد، نه تنها آب رو روی آب ریخت، شروع کرد خودش رو سرزنش کردن. از شریعه بیرون می آمد، این رجز رو با صدای بلند می خون، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. عباس میخوای بعد از حسین زنده باشی؟ عباس حسین تشنه از تو، میخوای آب بنوشی؟ این رجز رو میخوند، لشکر هم میشنیدند، اما ناگهان رجز عباس عوض شد، صدا زد والله انقطعت روحی اندی و حامی ابدا لدینی. چند لحظه بعد باز رجز عوض شد، قد قطعو به بقیه هم یساری، فهمیدن دست چپ عباس هم قطع شده. اما نانجیبه ها هنوز جرأت نزدیک شدن به عباس نداشتند، او رو محاصره کردند، تیرباران کردند بدن عباس رو، اونقدر تیر بر بدن عباس نشست، فسارک القنفوز مانند خارپوش شده بود، تیری بر مشک نشست، تیر دیگری بر چشمان عباس، نانجیبی آمد با عمود آن برمان.